مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرده اول. دزفول، شهر سرفراز مقاومت در طول جنگ تحمیلی، اسطوره‌ای وصف ناشدنی از ایثار و انسانیت و ایمان را بر جای نهاد و پایگاه چهارم شکاری دزفول چون دژی محکم در برابر تعرضات هوایی دشمن بعثی مقاومت کرد. هرچند تمام آدم‌های این قصه خیالی‌اند و حتی مکان‌های واقعی رنگ و بویی از تخیل و نمایش گرفته است، اما این مجموعه ادای دینی است به تمام مردان و زنانی که در آن سالها ایستادگی را معنا کردند.
توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
دژپول. نویسنده فرهاد امینی، بخش دوم، بیخوابی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد حسن عشقیان، شمسی صادقی، علی زرینی، احمد ایرانی خواه، شیوا رفیعیان، ماندانا اصلانی، اسماعیل بختیاری، ماندانا محسنی، امیر فرهانیا، مینا شجاع. کارگردان: مینو جبارزاده. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت پنجم.
خانم نسرین سروستانی عزیز، قسمت چهارم داستان شما رسید. من و زهره با اشتیاق آن را خواندیم. داستان به نقطه حساسی رسیده. در پایگاه هوایی دزفول و در واقع در بیمارستان پایگاه، پزشک ارتشی جوانی به نام مسعود دادرس هست که تازه از فرنگ برگشته و در بحبوحه جنگ آمده که در محل خدمت خود باشد. از طرف دیگر این پزشک جوان قرار بوده چند سال قبل با دختری به نام نرگس ازدواج کند که عقاید خانواده نرگس که گویا ضد انقلاب و طاغوتی بوده اند باعث شده این ازدواج سر نگیرد. اما حالا در این شرایط نرگس به دسفول آمده تا مسعود را ببیند و میخواهد بماند. نرگس در دسفول چه میکند؟ آیا به عشق مسعود آمده؟ دکتر مردانی، پزشک با تجربه پایگاه، با سرهنگ سلیمی خلبان چه ارتباطی دارد؟ اینها را در قسمت‌های بعد لطفاً جواب بدهید. با تشکر. پانویس زهره سلام می‌رساند و می‌خواهد بیشتر از سار خانم، مسئول مهمانخانه که شما در آن اقامت دارید، بداند. برایش ایمیل کنید. امیدوارم در دسفول بهتون خوش بگذره. دوست و ناشر شما نیما و زهره کریمی.
کار از کار گذشته بود. می گفتم برای هر کاری یک بار اول وجود دارد و حالا برای مسعود این بار اول به وجود آمده بود. بیمار زیر دستش از دست رفته بود. صورتش هنوز جلوی چشم مسعود بود. مسعود نشسته بود توی اتاق و فکرها مثل یک سیال سرد و سنگین از اطراف سرش بیرون می آمدند و دور می زدند و در هوای اتاق شناور می شدند. به مجروحان فکر می کرد، به دسفول، به بیمارستان پایگاه، به پسر جوانی که از دست رفته بود. فردا باید می رفت و نرگس را می دید. یک لحظه از خودش بدش آمد. دیدن نرگس در این اوضاع احوال به نظرش چندشاور شده بود. زنده کردن داغ یک عشق زیر این همه گلوله و بمباران، زیر این همه خون، کنار این همه جوان که شهید شده بودند، کنار این همه مرد که دسته دسته به جبهه رفته بودند. احساس میکرد در حال خیانت است. احساس میکرد نباید به این احساسات پاسخی دهد. خیال تمام وجودش را گرفته بود. خیالات موهوم غریبی که نمیدانست از کجا سرچشمه میگیرد. مسعود جوان بود هنوز. رزمندهی که زیر دستش شهید شد هم جوان بود. حالا مسعود مانده بود و دو دست خط. یکی از کسی به اسم اصغر که آن شهید جوان به مسعود داده بود تا به خانوادهش برساند، و دیگری دست خط نرگس. دکتر مرادی فردا صبح را به مسعود اجازه خروج نداده بود. حق هم داشت که ندهد. در این اوضاع احوال نمی‌شد بیمارستان را ترک کرد. آن هم به خاطر کاری که حالا دیگر اصلا به نظرش واجب نمی‌رسید. دیدن نرگس، نرگسی که حالا داشت حرف از ماندن کنار مسعود می‌زد. واجب بود، واجب نبود. مسعود درست نمی‌دانست چه باید بکند. مردانی در اتاق را باز کرد و وارد شد.
تو که هنوز داغونی پسر، اینجوری بخوای پیش بری نمیشه.
یعنی؟
میدونم بار اولت بوده، اما اینقدر بخوای خودتو داغون کنی هیچی آیده هیچ کی نمیشه. پاشو خودتو جمع کن.
جواب بود دکتر، خیلی جواب بود.
تقصیر تو که نبود، برای هر پزشکی ممکن بود اتفاق بیفته. وقتی آوردنش خیلی خون ازش رفته بود.
نمیدونم چجوری میتونی اینقدر خون سرد باشی.
حالا دیگه به من میپری؟
این همه خون سردی، این همه بیتفاوتی. نصیرت میخوام دکتر، اما من نمیتونم مثل شما باشم.
که لابد جون آدم ها برای تو خیلی عزیزتره تا برای من.
به نظرم اینطور میرسه دکتر.
ببین پسر، اینجا یه عالم مجروح هست که باید بهشون رسیدگی بشه. من هر کاری لازم باشه برای نجاتشون میکنم، هر کاری، حتی اگه لازم باشه 70 ساعت بیدار میمونم. من توی بیمارستان شبایی داشتم که برای بیدار موندن سیلی به صورت خودم میزدم تا بتونم متمرکز باشم. میفهمی؟
بله دکتر.
اگه قرار باشه خودتو ببازی نمیتونی به بقیه کمک کنی. اینجوری نه یه نفر بلکه 10 نفر از دست میدی، شادم بیشتر. حالیت شد؟
نمیخواستم اذیتت میکنم دکتر،
اما کردی به هر حال.
دکتر مردانی، حالا خیلی بده. نمیدونم چرا یهو اینجوری شدم. ببخشید.
داری کم کم معذرت خواهی یاد میگیری.
یار خیلی چیزا هست که باید یاد بگیرم.
تو به عنوان یه پزشک باید خیلی محکمتر از این حرفا باشی. گمونم دانشگاه پاریس خیلی ضعیف شدم.
تا به حال مریض خودم، کسی که من مسئولشم، زیر دستم از دست نرفته بود.
خیلی خوب، حالا اینجوری نباش. میفهمم خیلی هست بدیه.
خیلی بده.
جای شکرش باقیه که هیچی بگذاریم.
بگی دکتر، خیلی دوست دارم یه جای شکر داشته باشه.
جای شکرش باقیه که هر کاری میتونستی کردی براش. پس مدیون خودت نیستی.
اون که درسته، اما شما میخواستی یه چیز دیگه ای بگی.
ببین، گاهی مجبور میشی عزیزترین کس تو معالجه کنی. اون وقت اگه اون عزیزت از دست بره چی کار میکنی؟
یه عزیز؟ نمیدونم.
باشه، خودتو جمع کن.
دکتر، خیلی زشته که آدم توی همچین شرایطی هیچ، ولش کنیم.
توی همچین شرایطی چی؟ عاشق بشه؟
نه، یعنی چرا یه همچین حرفی زدی؟
عطیه اسماعیلی پرستار بخش دیده بود تو دسپول، با یه خانمی بودی.
اما به شما گفته بود؟
نه نه، واسه پرستار پرتوب داشت میگفت، منم رد میشدم شنیدم.
اون دختر، یعنی یه موقعی ما قرار بود با هم ازدواج کنیم، بعد یهو به هم خورد. اما اون الان اومده که
برای من توضیح نده. دکتر، به من ربطی نداره روابط خصوصی تو. تا الان هم زیادی حرف زدیم، من باید برم.
چرا؟ صبر کنین دکتر، من با این نامه چیکار کنم؟
کدوم نامه؟
این یه نامه ای که یه رزمنده شهید نوشته برای خانواده‌اش.
دست تو چی کار میکنه؟
پیش همون جوانی بود که شهید شد، اون داد به هم.
چی میدونم؟
آقای دکتر مردانی به اورژانس.
من باید برم.
من چه کار کنم؟
من نمیدونم، از دکتر مرادی بپرس.
راست میگی، باید از دکتر مرادی بپرسم. پرستار پرتو، پرستار پرتو.
بله دکتر.
دکتر مرادی رو ندیدین؟
دکتر مرادی؟ نه ندیدمش.
راستی پرستار، شما چیزی راجع به من شنیدین؟
چی مثلا؟
من اصلا خوشم نمیاد پرستارا راجع به مسئله خصوصیم حرف بزنن. پرستار،
حالا کی گفته که حرف میزنن؟
دیده بودم پرستار جماعت اینجوری با دکترها حرف بزنه.
من دکتر مرادی رو ندیدم دکتر، با اجازه.
اجازه ازیه اینجا معلوم نیست چه خبره. دکتر مرادی، جناب سرهنگ مرادی.
بله، چی شده دکتر؟
ببخشید قربان، یه عرضی داشتم.
الان خیلی عجله دارم. باشه برای بعد.
اما دکتر یه لحظه است فقط، خواهش
الان بارم. باید برم ستاد. باشه، وقتی برگشتم.
بسیار خب قربان، به سلامت.
چیزی شده دکتر دادرس؟
بله. خیر، چطور؟
آخه یکم سرگردون این انگار.
عوضش راجع به مردم حرف نمیزنم.
منظورتون چیه؟
من اصلا خوشم نمیاد که پرستارا درباره مسائل خصوصیم حرف بزنن. مفهوم پرستار اسماعیلی؟
بله کاملا.
یه چیز دیگه، شاید شما بدونین با این نامه چی کار باید کرد.
کدوم نامه؟
این نامه اون مجروعی که شهید شد به هم داد که برسونم به خانواده یه شهید دیگه.
میتونین تحویل بدین که برسونن بهشون.
خب به کی باید تحویل بدم؟
به پایگاه تحویل بدین، اونجا میدونم باش چه کار کنم.
شما میتونین زحمتشو بکشین؟
نه متاسفانه دکتر، ما نمیتونم.
عطیه، پرستار اسماعیلی.
با اجازه، با اجازه دکتر.
لطف سرش کرد که با من حرف نزنم. اونجا با دمایه
کل ماجرا به او بی رفت بود. پرستار اسماعیلی راست گفته بود، باید تحویل پایگاه میداد نامه را و خلاص میشد. اما به چه کسی؟ شاید باید به ساعد تحویل میداد. او میدانست تنها کسی که در اداری پایگاه شناخته بود ساعد بود. ساعد با آن نگاه تیز و نافذ فکر کرد اگر ماجرای آمدن نرگس را ساعد بداند چه می شود. فکر کرد شاید اسماعیلی پیش ساعد رفته باشد و گزارش داده باشد. خب چه می شود؟ کار خلافی که نکرده. نرگس برگشته تا با او با مسعود دادرس ازدواج کند و کنارش بماند. به همین سادگی. رفت توی حیات بیمارستان. خبری از آمبولانسا نبود. هوا آرام بود. نفس عمیقی کشید که سایه آشنایی نزدیکش آمد.
اومدی هواخوری؟
شما این های ساعد؟ امروز ندیده بودم بهتون. داشتم نگران می شدم.
طعنه نزن دکتر. من این دورو برا زیاد میام.
بله. این چند روز کاملا متوجه شدم.
چه خبرها؟
خبر خاصی نیست.
هیچ خبری؟ یکم پریشونی انگار.
خبر راجب من که نیست. فقط یه نامه هست که باید برسه به صاحبش.
تو اداره پست سمتی چیزی گرفتی؟
آقا شوخی نکردم. واقعا یه نامه هست. شاید شما بدونی باید کجا تحویلش داد.
چه نامه ای هست؟
یه مجروح از جبهه آورده بودم که شهید شد.
خب
یه نامه داشت از یه شهید دیگه. میخواست من برسونم به خانوادش. آخرین لحظه ها ازم خواست.
نشونی داره نامه؟
بله. نمیدونم باید کجا تحویل بدم.
ببر به... چرا خودت نمیبری تحویل بدی؟
من؟ به چه مناسبتی باید ببرم؟
میخوای من ببرم؟
نمیدونم. برای اینجور موارد حتما باید یه جایی باشه دیگه.
خب من که مسئولش نیستم. بعدم اون بنده خدا از تو خواسته ببری.
شوخیتون گرفته آقای صاحب؟
نه اتفاقا بدم نیست. یکم از اوضاع آدم های دسفول بیشتر خبردار میشی. شما که دسفول رفت آمد داری. خب سر راد نامرم ببر.
کی گفته من دسفول رفت آمد میکنم؟
خبرها میرسه دکتر.
یعنی من تحت نظرم؟
نه خیر، مرخصی های پایگاه چیزی نیست که احتیاج به تحت نظر گرفتن داشته باشه. این بیمارستان نیرو کم داره، منم گاهی مطلع میشم.
بسیار خوب، ممنون که کمک کردین.
اما اگه دیدی سختته میتونم ترتیبی بدم.
نه ممنون، خودم یه کاریش میکنم.
هر جور راحتی. شب بخیر.
شب بخیر.
حرف ساعد گیجش کرده بود. یعنی از ملاقات او با نرگس خبر داشت؟ یعنی تحت نظر بود؟ آنقدر گیج شده بود که دیگر نمی توانست با ساعد حرف بزند. نمی توانست نامه را تحویلش بدهد. اصلا توقع نداشت که ساعد بداند او به دسفول رفته. شاید هم فقط از مرخصیش خبر داشته ساعد. اصلا چرا باید می ترسید؟ ملاقات با نرگس که چیز عجیبی نبود. یک اتفاق ساده بود بین تمام اتفاقات روزمره. دو نفر آدمی که مدت هاست از هم خبر نداشتند و قبلا قرار بوده با هم ازدواج کنند حالا دوباره به هم رسیدند. حالا اینکه یکی از اینا چه پیشینه ای دارد مهم نیست. مهم این است که امروز آمده که بماند. مسعود پر شده بود خیال، پر شده بود وهم. میخواست بخوابد. از پرستار اسماعیلی دل پری داشت. به چه حقی این زن دیدار او را برای ساعد گفته بود؟ اسماعیلی گفته بود؟ اگر اسماعیلی گفته بود که این را باید میفهمید. فردا صبح اسماعیلی را خواست به اتاقش.
امری داشتین دکتر؟
بله بشینین لطفا.
چیزی شده؟
ببینین پرستار، من خیلی اهل حاشیه رفتن نیستم. میخوام رک و راست با اتون حرف بزنم.
بله درست مثل دیرو که رک بودی.
اتفاقا راجبه همون ماجراست. شما چی دیدین دقیقا تو دسفول؟
چی دیدم؟ چیز خاصی نبود که. اهل حرف بردنم نیستم. ما فقط شما رو با یه خانومی دیدیم که با هم حرف میزدین. همین؟
همین؟ پس چرا همه جا رو پر کردین؟
چی پر کردم دکتر؟
حداقل چیزی که برای من روشنه اینه که شما به پرستار پرتو گفتین منو دیدین.
خب اشکالی داره؟ ما و لیلا با هم دوستیم. وقتی ما شما رو دیدم و گفتم قبلا دیدمتون، لیلا ازم پرسید کجا منم گفتم.
همین؟ چیزی اضافه نکردین؟ به کسی دیگه چیزی نگفتین؟
دکتر مثل این که این ملاقات شما خیلی مخفی بوده که انقدر نگرانی.
من نگران نیستم، فقط دارم ازتون سوال میکنم. شما هم بهتره جواب بدین.
تو شرح وظایفمه؟
دخالت تو امور شخصی دیگران هم تو شرح وظایفتون نبود.
ما دخالتی نکردم دکتر. همین، چیز دیگه ای هم ندارم بگم. فقط به پرستار پرتو گفتم شما رو تو دسفول دیدم، چیزی هم اضافه نگفتم.
خیلی خوب، بفرمایید.
با اجازه.
پرستار اسماعیلی.
بله.
شما این خانواده رو میشناسین تو دسفول؟
کدام خانواده؟
این خانواده ای که باید این نامه بهشون برسه.
ببینم.
اسم و نشونی رو کاغذ هست.
آه بله میشناسم. یه پسرشون به اسم اسقر رفت جبهه، یه پسر دیگه هم دارم به اسم صالح. یکم خلوعزه ولی خب بیازاره.
اسقر برادر همون صالحه؟
کدام صالح؟ شما میشناسی؟
تو دسفول دیدمش. پرستار پرتو به هم گفت کیه؟
آه بله، یه بنده خدا که شهید شده برادر همون صالحه. نشونی هم خورو کاغذ ها، خیلی هم سر راست.
بسیار خوب، ممنون.
خب امر دیگه با ما نداری؟
نه، میتونین بریم.
با اجازت.
تصمیم گرفته بود خودش ببرد نامه را. نمیدانست چرا این روزها اینقدر تصمیم‌های سری می‌گیرد. خودش از خودش تعجب کرده بود. مسعود هیچ وقت آدمی نبود که اینقدر سری تصمیم‌هایش را عوض کند، اما حالا کرده بود. اول می‌خواست عطیه اسماعیلی را حسابی استنتاق کند، اما در چشمایش چیزی از حقیقت دیده بود و تصمیم گرفته بود چیز دیگری نگوید. بعد می‌خواست نامه را تحویل بدهد و از سر باز کند، اما باز هم راضی نشده بود و تصمیم گرفته بود خودش نامه را ببرد. حال عجیبی داشت این روزها مسعود، حالی که به قول دکتر مردانی جدید بود.
خب باقیش؟
باقیش باشه برای بعد ساره خانم، که خسته شدم
بابت نامه نمیخه بردش.
بله؟
ای پسره مسعود.
خب؟
فقط بابت نامه نیها، الان لابد میره سراغ مرادی که یکی دو ساعت مرخصی بگیری بره دسفول.
خب آره، احتمالاً همین کارو میکنه، اما برای چی میگی بابت نامه نمیخواد بره؟
میخواد بابت او دختر نرگس بره.
نه، من که اینجوری فکر نمیکنم.
ده اشتباه فکر میکنی؟ آدم ها بعضی وقتا فقط فکر میکنن میدونن برای چه فلان کار میکنن، اما درست نی، بابت چیز دیگه یه.
شما روانشناسی ها؟
نه بابا، خب معلومه آدم ها چجوری هن دیگه. و
من که خودم مسعود رو نوشتم فکر نمیکنم اینطوری باشه. مسعود واقعا بابت بردن نامه میخواد بره دسفول.
شاید خودش اینجوری فکر کنه، اما عمو بپرسی تعدلش چیز دیگه ایه.
چی بگم؟ شاید شما درست بگی.
معلومه که ما درست میگم. وی حالا میخوای بری این قسمت بفرسی سیناشرت؟
آره، ولی شاید یه چیزایی هم اضافه کنم.
چه اضافه کنی؟
اینکه من اینجا تو دسفول تو این مسافرخونه کوچیک عجیب و غریب یه مدیر مهربون پیدا کردم که انگار شخصیت داستانو از خود من بهتر میشناسه.
کدوم مدیر؟ ما نمیگی؟
پس چی؟ مگه این مسافرخونه غیر شما مدیری هم داره؟
بس دیگه، این قله کمو تعریف نکن. ما رفتم.
کجا میری ساره خانوم؟
تا تا تو داری مرتب میکنی که بری کافه نت بفرسی اینانه امون امیرم شومت آماده بکنم.
دست درد نکنه، تو بهترین مسافر خونه داره دنیایی ساره خانوم. همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
و پرتاهای بیشمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید.